بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 23، سطر 10. از وجد الموجوده علی نحوین، وجود الاشیاء من خارج و وجود حافظه، فجعل النظر فی الوجود الذی من خارج لصناعت و صناعات فلسفیه و نظر فی الوجود الذی فی الذهن و انه کیف یتصور فیه لصناعت و جزء صناعت. گفتیم بعضی ها معتقد شدند که موضوع منطق الفاظند، اما الفاظ به حیثی که دلالت بر معانی می کنند، و گفتیم علومی داریم که موضوعشون الفاظ باشند، منتها هر کدوم به حیثیتی بحث میکنند. علم نحو موضوعش الفاظ، من حیث الاعراب والبنا، سلام علیکم. علم صرف موضوعش الفاظ، من حیث البنا، مثلا من حیث الابنیه یا بنا. منطق موضوعش الفاظ، من حیث الدلاله علی معنا. بعضی اینطوری گفتن. ابن سینا این حرف را قبول نکرد و فرمود که اینها اشتباه کردند، چون صنفی از موجودات رو که میتواند موضوع منطق باشد درست تشخیص ندادند. اینا مدعی شدند که موضوع منطق یه موجود ذهنیه، که ما ازش تعبیر میکنیم به معنا. بعد چون این موضوع ذهنی قابل ارائه نیست مگر با الفاظ، پس الفاظ میشن موضوع منطق، به حیث این که بر اون معانی دلالت میکنند. پس موضوع منطق میشه موجود ذهنی و ما دال بر این موجود ذهنی رو موضوع منطق قرار میدیم، یعنی الفاظ رو که دلالت میکنن بر این معانی ما موضوع منطق قرار میدیم. ابن سینا میگه این که گفتید موضوع منطق موجود ذهنیه، درست گفتید، ولی باید بدانید که موجود ذهنی تقسیم میشه به اقسامی. کدام قسم از اون اقسام میتونن موضوع منطق باشن؟ به طور مطلق حرف نزنید. شما به طور مطلق گفتید موضوع منطق یه امر ذهنیه، اینو درست گفتید، ولی اطلاقش درست نیست، باید تفصیل بدید. ایشون میگه ولم یفصلوا، تفصیل ندادن، جدا نکردن موجودهای ذهنی رو از هم تا ببینن کدام موجود ذهنی قابلیت دارد که موضوع منطق باشد. بعد خودش شروع میکنه تفصیل میده، یعنی موجود ذهنی رو تقسیم میکنه به اقسام، و بعد یکی از اون اقسام رو به عنوان این که موضوع منطق انتخاب میکنه. وقت موضوع منطق یه چیز دیگه میشه غیر از اونی که اونا گفتند. روشن چی از کردن؟ میخوام این کلمه لم یفصلو اینا که تو عبارات آمده معلوم بشه. اونها معتقد شدن که موضوع منطق موجود ذهنی است. به طور مطلق گفتن موجود ذهنی است. تفصیل ندادن، یعنی اقسام این موجود ذهنی رو ذکر نکردن. باید برای موجود ذهنی هم اقسام می آوردن، بعد تعیین میکردن کدومی که از این اقسام میتونه موضوع منطق باشه. این کار اینا نکردن و ما داریم انجام میدیم. دیروز یادتون هست که من تقسیم کردم موجود رو به دو قسم. اولا تقسیم کردم به دو قسم، خارجی و ذهنی. بعد ذهنی رو هم تقسیم کردم به دو قسم، یکی اون که از خارج گرفته میشد، یکی اون که تو ذهن متولد میشد. باز اون متولد شده در ذهن تقسیم کردم به دو قسم، یا شأن موصلیت داشت یعنی به این حیث ما نظرش میکردیم یا شأن موصلیت بهش نمیدادیم، فقط خودش رو نگاه میکردیم، مثلا جزئی و کلی، خود جزئی و کلی رو نگاه میکردیم، موصل بودنش رو کار نداشتیم. از بین تمام این اقسامی که شمردیم گفتیم اونی که موجود است فی الخارج ربطی به منطق نداره، اونی که موجود است فی الذهن ولی از خارج گرفته شده اونم ربطی به منطق نداره، اونی که موجود است فی الذهن یعنی متولد در ذهن شده ولی ما به عنوان موصلیت نگاش نمی کنیم، اونی نمیگیم ربطی به منطق نداره، میگیم موضوع منطق نیست، ولی بعدن دخالتش میدیم تو منطق. مثلا تعریف کلی و جزئی که در باب عیسی خوجی مطرح میشه و تشخیص این که این کلی نوع است یا جنس است، اینا جزء منطق هست ولی موضوع منطق نیست. بعد میرسیم به اونجا که اون موجود متولد شده در ذهن که شأن موصلیتش لحاظ شده اون موضوع منطق. بعد اون وقت میخوام منطق رو توضیح بدیم نه موضوع منطق رو. موضوع منطق روشن شد. موضوع منطق عبارت است از امور ذهنی که در ذهن متولد میشوند و شأن موصلیتشون هم لحاظ میشه. این میشه موضوع منطق. یعنی معلومه تصوری که ما رو مجهول برساند یا مجهول معلومه تصدیقی که ما رو مجهول برساند. همونی که بقیه گفتن. ابن سینا هم داره همونو میگه، منتها با تشریح بیشتر. اما منطق چی بحثایی درش هست؟ ایشون میفهمد یکیش همون معلومات، همون مجهولات تصوری و تصدیقی که کشف میشوند، اینا جز مباحث منطقه، یعنی معرف و حجت. بعد اشاره میکنه اوناف انفیزال کلبوسول، مثلا معنای جزئیات، معنای کلیات، همین که الان عرض کردم، اون که تو باب عیسی خوجی ذکر میکنیم، شناخت جنس، شناخت نوع فصل، امثال اینها، اینا نافع انفیزال کلبوسول، یعنی برای این که من به اون مجهول تصوری برسم یا به مجهول تصدیقی برسم اینا نافع. سوم میگه که در منطق مباحثی مطرح میکنیم که جلوی مانع انزال کلبوسول رو بگیرد. جلوی مانع انزال کلبوسول یعنی مثلا مانع از رسیدن به معلوم تصدیقی، مانع این است که صغرای شکل اول ما سالبه باشد، این مانع دیگه، این نمیذاره ما به معلوم تصدیقی برسیم، نمیذاره ما به مجهول تصدیقی برسیم، چون شرط شکل اول اینه که صغراش موجبه باشه، نمیتونه سالبه باشه، پس سالبه بودن مانعه. بعد در منطق بحث میشه چجوری این مانعیت رو برداریم، این مانع باید برداشته بشه، که برداشتن مانع در واقع همون شرطه. وقتی شرط تو میاریم یعنی مانع رو برمیداریم. میدونید که گفتن شرط و مانع خیلی با هم نزدیکند. وقتی که شرطی رو بذارید نبودش مانعه، وقتی مانع رو بردارید برداشتن اون مانع شرطه، که برداشتن مانع رو همون شرط گرفتن. حالا ایشون میگه که بیان کنیم که مانع از وصول چطوری برداشته میشه. خب با شرطی که میگیم برداشته میشه، این شرایطی که ذکر میشه تماما جز منطقه. اون مقدماتی که مثل شناخت کلی و جزئی است که نافع در این وصول، اونا جز منطقه ولی موضوع منطق نیستند. موضوع منطق فقط همون معلوم تصوری موصل به مجهول است یا معلوم تصدیقی موصل به مجهول. چون ما اسم اولی رو میذاریم معرف، اسم دومی رو میذاریم حجت، پس موضوع منطق معرف است و حجت. این همونیست که بقیه هم گفتن. ابن سینا هم داره همینه میگه، منتها با این تعبیری که توجه میکنید عرض کردم در دیروز که تعبیریست که ریشه یابی داره میکنه، یعنی همون مطلب داره ریشه اون مطلب رو میگه، ریشه اون چی که دیگران گفتن. این خلاصه حرف ابن سینا است.
بله، سه تا نظریه مطرح میکنه در مورد منطق. یه عده الفاظ گفتم، یه عده گفتم معانی ذهنیه بدون تفسیر. بعد خود
نه الفاظ با معانی ذهنیه چی بود؟ این کسانی که گفتن موضوع منطق الفاظ است، من حیث یدل علی المعانی ذهنیه، تو قید ذهنیه لازم نیست، معانی خودش قید ذهنیه همراه خودش داره، ولی حالا ایبی نداره بگید معانی ذهنیه. اون کسانی گفتن موضوع منطق الفاظ است من حیث یدل علی المعانی ذهنیه، اونها گفتن موضوع منطق موجود ذهنی است، هیچ تفصیلی هم ندادن، یعنی موجود ذهنی تقسیم نکردن که بعض اقسامش از موضوع بیرون کنن. گفتن تمام معانی میشوند موضوع منطق، منطقه چون الفاظ داله بر معانی هست، ما الفاظ رو به حیث دلالتشون بر معانی موضوع منطق قرار میدیم.
دو تا عبارت فهمیدیم، یه بار ما میگیم الفاظ موضوع منطق هم به ذات، یه بار میایم میگیم نه معانی موضوع منطق هم به ذات، ولی چون انتقال این معانی از طریق الفاظ هست پس الفاظ موضوع منطق هم به ذات.
ببینید تعبیر رو توجه کنید، حیثیت رو شما دخالت بدید، حیثیت دخالت میکند، دخالت مستقیم هم میکند، لولا الحیثیات لبطلت الحقایق. الان میگه این الفاظ موضوعن من حیثی که دلالت بر معانی میکنن، این حیثیت مهمه، یعنی در واقع روشنه، اون دلالت بر معنا روشنه، شما این روشن ازش بگیرید الفاظ دیگه موضوع میشه برای نحو یا برای صرف یا برای چیز دیگه، الفاظ دیگه موضوع منطق نمیشه. پس الفاظ موضوع منطق میگیرد با این حیثیت، از کدام حیثیت هم روشنه، وقت بنابراین میشه گفت در واقع موضوع منطق هم معناست و الفاظ هم از باب این که داله بر معناست شده موضوع منطق. پس موضوع منطق رو الفاظ گرفته به حیث دلالت بر معنا و در واقع موضوع منطق رو معنا گرفته و معنا یعنی وجود ذهنی، پس موضوع منطق موجود ذهنی گرفته و ما اینجا رو اشتباه میدونیم، میگیم هر موجود ذهنی موضوع منطق نیست، بیا تفصیل بده اقسام موجود ذهنی بیان کن، از بین این اقسام یکی رو انتخاب کن بگو این موضوع منطقه. این کار رو او نکرده، او فقط موجود ذهنی رو موضوع منطق گرفته، یعنی معنا رو. الفاظ رو هم که گفته من حیث یدل علی المعانی مطرح کرده، پس موضوع منطق رو معانی موضوع منطق رو الفاظ داله بر معانی گرفته، یعنی در واقع موضوع منطق رو معانی گرفته. معانی هم وجود ذهنی هست، گفته پس موضوع منطق ما وجود ذهنی و ما بهش میگیم خب این وجود ذهنی اقسام داره، کدامش موضوع منطقه؟ همش نمیتونه موضوع منطق باشه. بلم یفصلو، اشکالیشونی که لم یفصلو، رسیدن تا اینجا که موضوع منطق موجود ذهنیه، تا اینجا چه رسیدن، ولی دیگه نتونستن جلو برن و تفصیل بدن و اقسام موجود ذهنی رو بیان کنن تا از بین این اقسام موضوع واقعی رو در بیارن. این اشکال اوناست که چرا جلو نرفتید، چرا تفصیل ندادید، چرا اون قسمی که واقعا موضوع منطق بود کشف نکردید. یه چیزی رو بیان کردن که ما نمیتونیم موضوع منطق بگیریم، علتش اینه که نیومدن جلوتر، اگر جلوتر میومدن درست میشد. این تعبیر از ابن سیناست که اشکال اونها اینه که لم یفصلو، تفصیل ندادن، یعنی اون موجود ذهنی رو اقسامش بیان نکردن، فقط گفتن موجود ذهنی است، اسمش هم گفتن معنا و لفظ هم داله بر اون معنا گرفتن، گفتن موضوع منطق الفاظ داله بر این معانیه، یعنی داله بر موجودات ذهنی است، اونم با این حیثیت، با حیثیت دلالت که معلوم میشه این حیثیت مهمه و در واقع روشنه، روشنه یعنی تمام موضوع اینه، تمام موضوع هم موجود ذهنیه.
این عبارت اما یعقب ذلک الوصول میتونیم به بحث مغالط هم سر لا بدیم.
چی؟
عبارت اما یعقب ذلک الوصول،
اون عبارت غلطه، اون عبارت من اصلاحش میکنم، اون عبارت درستی نیست، درست نیست یعنی ناقصه، اونو درستش میکنم، من از خارج توضیح دادم درست توضیح دادم. بله من عبارت گرفتم از شرایط، موضوع منطق اون موسله، ولی مباحث منطق سه تاست، یکی موسل، یکی اونی که نفعی داره در این موصل یا در این وصول، یکی اونی که جلوی مانع رو میگیره، جلوی مانع رو میگیره، این جلوی مانع وصول رو میگیره و شرط هست برای وصول. این ستا رو بحث میکنه. بعد در تتمه میگه که ما در جای خودش میگیم، چنده او کسی ازش سوال میکنه چرا در این امور بحث میکنی، میگه در جای خودش میگیم که موضوع هر علمی ما یبحث فیه عن عوارض ذاتی است و اینا هم که ما داریم بحث میکنیم جز عوارض ذاتی موضوع هست، پس جا داره بحث کن. در ذیلش آخرش اینو میگه، پیش مطالعه کرده باشید مشخص میشه. من توصیه میکنم حتما پیش مطالعه بشه کتاب، چون من یه جوری حرف میزنم که به تمام حرفایشون ناظرم. ما شما اگه پیش مطالعه کنید متوجه میشید من کجای بحثو دارم میگم و چه نظری دارم، خیلی براتون مطلب روشن‌تر میشه. حالا در هر صورت اختیار با شماست، ولی اگه پیش مطالعه کنید به نفعتونه. الان توجه میکنید در تتمه بحث کنه او کسی ازشون سوال میکنه، خب حالا موضوع منطق گفتی، اشاره به مسائل منطق هم کردی، چرا منطق این بحثا رو میکنه؟ میفهمد به خاطر اینکه این بحثا جز عوارض ذاتی موضوعن و هر علمی از عوارض ذاتی موضوعش بحث میکنه. اینم تتمه بحثش میگه، یعنی متوجه باشید که اون که در آخر فصل میگه بی ارتباط به بحث قبل نیست، ارتباط داره. نگید یه دفعه رفته یه بحث بی ارتباط رو مطرح کرده، بحث مرتبط داره مطرح میکنه.
همین که جدای مانع رو مطرح میکنه میگیریم، این بحث رو میتونیم تو مقالات سرایت
بگیریم، جلو مانع رو بگیریم، جلو مانع رو بگیریم. من یه مثال زدم، مثال به این که صغرا سالبه باشه، شما میتونید مثال به مقالطه بزنید، مثال میتونید به مقالطه بزنید. مقالطه هم جز موانعه، شما باید مقالطه رو بشنسید، این مانع رو بردارید، این هم جز مباحث منطقه.
چنین کاری نکردن، یعنی ایشون اگه این کاری کرده نشون دهنده اینه که واقعا داره هم منطق صورت رو تحلیل میکنه هم منطق ماده رو تحلیل میکنه. ولی بله تو برنه هفت اومدن اصلا در اساس منطق صورت نمیشتن رفتن جلو، زیاد با ماده کاری نداشتن.
حالا ابن سینا تو کلماتش تو عباراتش خیلی مطلب نهفته است، باید از تو این عبارات استخراج بشه. و من خیلی از مطالبی که تو کلمات بعد ابن سینا میبینم ریشهش میبینم تو ابن سینا هست، گاهی خودم متوجه نمیشم که ابن سینا اینو گفته. وقتی اون مثلا مثل فخر رازی مثل ملا صدرا مطلبی رو میگه، رجوع میکنم میبینم این که تو کلام ابن سینا هست، اون هنر داشته استخراج کرده، ما نتونستیم استخراج کنیم، ولی اصلش ریشهش غالبا تو این کتاب هست. لذا کتاب شفا کتاب مادره این تعارف نیست، واقعیته. همه مطالبی که شما در بعد میبینید ریشه شد اینجا پیدا میکنید. یه چیزایی من تو کلام ابن سینا دیدم که اصلا باور نمیکردم. بعد صدرا چقدر تو اون مطالب بحث کرده، بعد میبینید ریشه شد تو کلام ابن سینا هست. چی فرمودی؟ بعضیش هم تو کلام، ولی خواجه هم همینطوره. خواجه و ابن سینا هر دوشون اینجوری هست، یه دونه واو بی جهت نمیارن و همه حرفاشون پره. حالا چه خدا به اینا چی داده معلوم نیست، به خدا به هر کسی یه چیزی میده دیگه. یکی میده یک کلامی میده، تو این کلامش چند بار مطالعه کنی چند تا مطلب به دست میده، دوباره مطالعه جدید کنی مطلب جدید به دست میده، یک هم میبینی اینقدر مطلبش شلو با رفته نوشته که عمود بار اولش چی به دست نمیده تا چه برسه بار بعدی. هر کسی خلیصه یه جور، اینا ساختمان الهیه، همه رو یه جور نیافریده. گاهی خود آدم متوجه نیست چی داره، گاهی خود آدم متوجه نیست چی امتیاز خدا بهش داده. بعضی میگن در سن فلان ما متوجه نمیشیم همچی حالتی داریم، حالا اینا خوباشن، بعضی تا آخر عمرشون متوجه نمیشن چی داره. خب صفحه 23 هستیم، سطر دهم. سطر دهم تعلیل برای قبله. من قبلو اشاره میکنم، این گروهی که گفتیم موضوع منطق رو الفاظ من حیث تدل علی المعانی قرار دادن، اینها به واقع نرسیدند به سبب انهم لم یحصلوا بالحقیقه موضوع المنطق، موضوع المنطق رو به طور حقیقی به دست نیاوردند. تا یه جا رسیدند ولی نتونستن کاملا این موضوع روشن کنند. و صنف الذی از کردم عطف بر موضوعه لم یحصلوا به دست نیاوردند صنفی از موجوداتی رو که اختصاص به منطق داره، یه صنف عام رو گفتن که اختصاص به منطق نداشت. توی تو مباحث دیگه هم خود نشون داده میشد اختصاص به منطق نداشت، اونا فقط موجود ذهنی رو گفتن بدون اینکه اصناف این موجود ذهنی رو بیان کنند. از وجد الموضوع علی نحوین، این داره از تعلیل برای لم یحصلو است. لم یحصلو موضوع منطق رو، لم یحصلو اون صنف مختص به منطق رو، زیرا که وجدو بعدم ولم یفصلو، وجدو بعد دو خط بعد یه خط بعد فجعلو بعدم ولم یفصلو، هر سه رو کنار هم بذارید علت کامل میشه. چرا به این خطا افتادن؟ زیرا یافتن که موجود علا قسمه اینه ولی لم یفصلو، اگه تفصیل میدادند به این مشکل نمیافتادند. از وجد الموجود علا نحوین، یکی وجود الاشیاء من خارج، وجود اشیاء خارجی مثل انسان در خارج موجوده. خب در انسان خارجی علمی بحث میکند، مثلا علم طب بحث میکنه، علم روانشناسی بحث میکنه، خیلی علوم در مورد انسان خارجی بحث میکنه، به انسان ذهنی کار نداره. و وجود حافظ ذهن، و یافتن وجود اشیاء رو در ذهن. فجعل النظر فی الوجود الذی من خارج لصناعت فلسفیه او صناعات فلسفیه، نظر در وجود خارجی رو، یعنی فکر در مورد وجود خارجی رو و بحث در مورد وجود خارجی رو واگذار کردن به یک صنعت فلسفی که الهی باشد یا صناعات فلسفی، بستگی داره به این که وجود چطوری نگاه کنن. یه وقت وجود رو عام دیدن، وجود خارجی رو عام دیدن، بحثش رو بردن تو فلسفه الهی. یه وقت وجود رو مقید کردن به اینکه طبیعی باشد یا ریاضی باشد یا عام، یا اینکه عام باشد، بحث رو گفتن میتونه توی فلسفه مطرح بشه، میتونه توی طبیعی مطرح بشه، میتونه توی ریاضی مطرح بشه. ببینیم وجود چگونه دیدن. اگر وجود مطلق دیدن این موضوع میشه برای فلسفه الهی. اگر وجود اعم از مطلق و مقید به جسم و مقید به مقدار ببینن، میگن اون که مطلق مال موضوع فلسفه است، اونی که مقید به مقدار مال ریاضیه، اونی که مقید به جسم مال طبیعیه، وقت بحث در موجود خارجی رو میدن به صناعات فلسفی نه به صنعت فلسفی. یه وقت میدن به صناعات فلسفی یعنی فلسفه الهی، یه وقت میدن به صناعات فلسفی یعنی الهی و طبیعی و ریاضی. گفتن نظر در وجود خارجی یا مال صناعت فلسفی است یعنی الهی، این در صورتی است که به اصل وجود خارجی نظر کنند، هیچ قید جسم و مقدار و اینا نیارن. یا گفتن این نظر در وجود خارجی مربوط به صناعات فلسفی است، یعنی نظر کردن به مطلق وجودی یک بار، به وجود مقید به جسمیت بار دیگر، به وجود مقید به مقدار بار سوم، گفتن صناعات فلسفی داریم یعنی الهی و طبیعی و ریاضی، اون وقت بحث در وجود خارجی مربوط به ایناست. و نظره یعنی وجه الان نظره فی الوجود الذی فی الذهن و انه کیف یتصور فیه یعنی فی الذهن لصناعت او جز صناعت. گفتن که بحث در وجود ذهنی هم و اینکه چگونه در ذهن یک شی تصور می شود، آیا به انطباع است یا به نوع مثلا انشاء است، چجوری تصور میشه، این رو واگذار کردن به صنعت فلسفه یا جزء صنعت لصناعت او جزء صناعت. جزء صناعت یعنی یه باب تشکیل دادن به نام باب وجود ذهنی تو فلسفه و بحث وجود ذهنی رو مطرح کردن. او لصناعت این دیگر یه صنعت مستقل بحث کردن یا در یک بابی از صنعت مستقل بحث کردن. وقت احتمال داره اینجا منطق رو هم دخالت داده، یعنی گفتن منطق هم داره بحث میکنه، شاید اون لصناعت اولی که گفته صنعت منطق باشه، من گفتم صنعت فلسفه، ولی احتمالم داره صنعت منطق باشه. وجود ذهنی رو گفتن در صنعت منطق، یا جزء صناعت یعنی جزء فلسفه که بابی از ابواب فلسفه باشه. تا اینجا رو آمدن، ولی نباید اینجا توقف میکردن، باید ادامه میدادن، ادامه ندادن. لم یفصلو، تفصیل ندادن، یعنی این وجود ذهنی رو تفصیل ندادن، به اقسامش تقسیم نکردن. اونا باید به اقسام تقسیم میکردن و یکی از اقسام رو این موضوع منطق قرار میدادند، نه خود وجود ذهنی رو یا به قول خودشون معنا رو موضوع فلسفه قرار بدند. ولم یفصلو فیعلمو، یعنی حتی یعلمو، تفصیل ندادن تا بدانن که اموری که در ذهن دو قسم میشود، اما امورون تصورت فی ذهن مستفادت من خارج، یا اموری هستن که در ذهن تصور میشن و از خارج گرفته میشن، مثل صورت علمیه که از انسان شما میگیرید، یا صورت علمیه که از شجر میگیرید. این صورت های علمیه مستفاد از خارج هستند، اگرچه موجود ذهنی هستند. و اما امورون تعرض لها، ضمیر لها برمیگرده به اون امور اول، اموری که در ذهنند و مستفاد از خارجند، مثل این که این صورت علمیه که من میارم تو ذهنم، اگر قابل صدق بر کثیرین باشه برش کلیت اطلاق میکنم، اگر قابل صدق بر کثیرین نباشه برش جزئیات اطلاق میکنم. الان اموری مثل کلیت جزئیات هست که عارض میشود بر اون امور اولی که در ذهن میامد، یعنی بر اون صورت علمیه انسان یا صورت علمیه زید که اینا در ذهن من می آمدن، برای یکشون صدق می کند کلیت، برای یکشون یعنی به قولیشون عارض می شود کلیت، برای یکشون عارض می شود جزئیات. اموری هستن که عارض می شن بر اون امور قبلی. امور قبلی چی بودن؟ اموری بودن که در ذهن آمده بودن و از خارج گرفته شده بودن، مثل هر چیزی صورت علمیه انسان یا صورت علمیه زید. وقتی این دومی اموری هستن که عارض بر اونها می شن، مثل کلیت جزئیات. احکام بگید، بله عارض دیگه، عارضن بهشون بگید احکام. و اما امورون و یا این اموری که در ذهنند، اموری هستن که تعرض لها، یعنی بر اون امور اول، اما نه بر اون امور اولی که در خارجند، بر انسان خارجی کلیت جزئی هست نمی کنه، عارض نمیشه، بلکه بر اون امور اول به حیث این که اون امور اول در ذهنند، به حیث این که اون امور اول در ذهنن، یعنی اون امور اول رو که از خارج گرفتیم تو خارج معروض این عوارض قرار نمیدیم، به حیث این که آوردیمشون تو ذهن معروض عارض قرارشون میدیم. یعنی وقتی اون انسان تو خارجه، نه کلیت برش عارض میکنیم نه جزئیات، وقتی میاریمش تو ذهنمون یا کلیت یا جزئیات عارض میکنیم. لا یهازی بها، این ضمیر بها رو دیگه به اون امور اول بر نگردونید، به امور دوم برگردونید. لا یهازی بها امرون من خارج، یعنی این امور دوم که عارض بر اون امور اول میشوند، این صفت دارن که خارجی نیستند. لا یهازی بها امرون من خارج، هرچی بگردید تو خارج محازی اونا رو پیدا نمی کنید. کلیت و جزئیت، جزئیت منظور جزئی منطقی یا نه شخص، ولی شخص تو خارج پیدا می کنید. ما به هزای کلیت رو تو خارج پیدا نمی کنید، ما به هزای جزئیات تو خارج پیدا نمی کنید. پس لا یهازی بها امر می خارج. خب حالا دو قسم امور پیدا کردیم که هر دو ذهنی بودند، یکی ذهنی مستفاد من خارج، یکی عارض بر این ذهنی. فتکون و معرفت و هازین الامرین، یعنی امرین ذهنیه اینه لصناعت. صناعتی باید در اون بحث کنه، صناعتی باید در این بحث کنه، یا یه صناعت در هر دو بحث کنه، یه بابش مربوط به اون باشه، یه بابش مربوط به این باشه. یه باب بگه چگونه شما اشیاء خارجی رو در ذهنتون میارید، یه باب دیگه بحث کنه این اشیاء خارجی که الان در ذهن شما آمده معروض چه چیزایی قرار میگیره. ثم یسیر احد و هازین الامرین موضوعا لصناعت المنطق، یکی از این دو امر ذهنی، حالا یا اون امور اولی که مستفاد من خارجند، یا این امور دومی که عارض بر اون امور اولی هند، یکی از این دو امر باید موضوع صناعت بشه، صناعت منطق بشه. تازه نه خود اون امر، البته ایشون بعدا میگه امر دوم، امر دوم موضوع صناعت میشه، امر دوم یعنی همین کلیت جزئیات، اما نه خود اون امر، بلکه من حیث موصلیتش، پس هم باید اون امر رو که عبارت از مثل کلیت و جزئیته، هم قید موصلیتش رو بیارید، مجموعش رو جمع کنید، بشه موضوع منطق. ثم یسیر و احد و هذین الامرین، از این دو امری که هر دو ذهنیان، یکیشون که عرض میکنم خود ایشون بعدم میگه اون دومی، یسیر و موضوع ان لصناعت المنطق، اون یکی موضوع صناعت منطق میشه، نه اون یکی خالی، اون یکی به شرط قید موصلیت. من جهت ارزن یعرض الله، یعنی اونم که موضوع منطق میشه خالی موضوع منطق نمیشه، به حیث عرضی که عارضه بر اون میشود، میشود موضوع منطق. عرض همون قید موصلیته، یعنی با این عارض موصلیت میشود موضوع منطق، نه اینکه فقط خود معرف بشود موضوع منطق. معرف به ما اینکه معلومی است که ما رو به مجهول میرساند، به این حیث میشه موضوع منطق. خب حالا ایشون کلی تا حالا بحث کرد، حالا میخواد این کلی رو تطبیق کنه، میخواد از بین این اقسامی که ذکر کرد اون قسمی که میتونه موضوع منطق باشه تعیین کنه. و اما ایه هذین الامرین ذلک، کدام یک از این دو امر ذلک، یعنی اونیست که میتونه موضوع منطق باشه. ذلک اشاره داره به احد، به احد و هذین الامرین. کدام یک از این دو امر اون احد و هذین الامرین است که لیاقت موضوع منطق شدن دارد؟ کدام از این دو وجود ذهنی اینطوره؟ میفهمد فاول قسم ثانی. قسم ثانی همونیست که من گفتم گرفته شده از خارج نیست، بلکه متولد شده در ذهنه. بعد گفت این ثانی هم موضوع منطق نیست مگر عارضی برش عارض شود. اما ایه عارض یعرض، چه عارضی عارض می شود بر این احد هذین الامرین که احد هذین الامرین رو موضوع منطق می کند؟ فهو و اون عارض اینه که انهو، یعنی اون احد هذین الامرین، یسیر و موصلن، یسیر و موصلن الى ان تحصل فی نفس، حاصل شود در نفس صورت اخرى. یعنی صورت علمیه دیگر، که صورت علمیه اون مجهول است، که تا حالا تو ذهن ما نبوده، چون مجهول بوده دیگه، مجهول بوده تو ذهن ما نیمده. لم تکن صورتون اخرى عقلیه که لم تکن، صورت یعنی صورت علمیه، صورت چون میاد تو ذهن ما، وقتی میاد تو ذهن ما میشه صورت علمیه، صورت علمیه دیگری غیر از اونی که موصل بوده، غیر از اونی که موصل بوده یه صورت علمی دیگری تو ذهن ما میاد که اون صورت عقلی است، یعنی ذهنی است، که لم تکن، این صورت قبلا نبوده چون مجهول بوده، حالا معلوم شده، حالا آمده. اونا فن فی ذلک الوصول، پس یا موصل است مثل معرف یا حجت که اینو موصل هست، یا نافع فی ذلک الوصول، نفعی در این وصول داره ولی واصل موصل نیست، مثل همون بحث کلیت جزئیات کرد کرده، بحث عیسی خوجی، اینا موصل نیستند ولی نافعند.
موصل بعید میتونید
بگید؟ موصل بعید یعنی مقدمه، همین که ایشون میگه نافع فی الوصول یعنی بالاخره دخالت داره. حالا موصل بعید هم نمیدونم یعنی دخالت دارد در اون موصلی که شما بهش میگید موصل قریب. کتاب ما داره او ما یو آوق و ذلک الوصول، یعنی آنچه که مانع این وصول است، یعنی مانع رو به ما نشون میده که حالا یا مغالطه است یا فقدان شرطه، هر چی هست، بالاخره این موصل گاهی به مانع برخورد میکنه دیگه، موصل نمیشه. اگر این حجت شرایط نداشته باشه موصل نیست، اگر اون معرف فلان نقص داشته باشه دیگه موصل نیست. یا بعضی چیزها یشبه حکم موصلن ولی واقعا موصل نیستن. اون شباهتش که خود مغالطه است میشه مانع. اینا همه جزء مبانه. این نسخه ماست. او ما یعاو قضالی کلی بسود. نسخه دیگری من در اینجا دیدم، این اولین بار بود که من نسخه خطی مراجعه میکردم. نسخه خطی داشته ولی رجوع نمیکردم. اینجا رجوع کردم، اینطور بود: او مانع من معاوقت ذالک توسل عطب نافعنه. چیزی رو به دست میاریم که من میکند از ممانعت ذالک توسل، یعنی یه ممانع ذالک توسل داریم، ما باید مشهور برسیم مانعی وجود دارد، مانعی میاد این مانع رو برمیداره. یعنی شرط، شرط وصول، مانعی میاد مانع وصول رو برمیداره. اون مانعی که مانع وصول رو برمیداره شرط وصوله. مثل کلیت و جزئیت شرط وصول نیستند، نافع فل وصولند. ولی مثل مثلا ایجاب صغرا، کلیت و کبرا در شکل اول، اینا شرط وصولند، مانع رو برمیداره. یعنی میگه اگر صغرا سالبه باشد، کبرا جزئیه باشد، ممنوع است که تو از این قضیه به اون صورت عقلیه‌ای که لم تکن هست برسی، ممنوعه. بعد شرط میاد میگه این منع چطوری بردار، این ممنوعیت چطوری بردار. اگر ایجاب رو بیاری، اگر کلیت کبرا رو بیاری، این مانع برداشته میشه. اینا هم حرفایی است که در منطق مطرح هست. این عبارت اومان ان من معاوقت ذالک توسل، این عبارت هم درسته. من در جواب سوال شما گفتم عبارت ما غلطه، عبارت ما غلط نیست، عبارت ما هم خوبه، عبارت دیگری هم در نسخه هست اونم خوبه، هر دو شو. اومان ان من معاوقت ذالک توسل، البته کتاب ما وصول داره، در نسخه ها بعضیش به جای وصول توسل داره. چی فرمودید؟ نسخه بدل های پاورقی رو من غالبا نگاه نمی کنم، بعضیش هم خیلی خوبه یعنی کمک میکنه، ولی من غالبا نگاه نمی کنم. بله این مانعن یا عقوب، ولی اونم خود نزدیکه. ولی اون نسخه که من نوشتم نسخه خوبیه، کلمه خوندمش.
ممکنه یه بحث مطرح کنیم، یه اون این شرایطی که مثلا بخوایم مطرح کنیم، یکی بگه همه اینا میره زیر مجموعه موصلن، چون ما موصل رو تفسیر میکنیم به معرف و حجت. خب تو حجت هم بحث قیاس مطرح میشه، وقتی قیاس مطرح میشه خب قیاس هم باید شرایط خودش رو داشته باشه.
این همه درسته، همه میره تحت یک عنوان، ولی ابن سینا روشش اینه که تفصیل میده، مجمل نمیذاره، در اینی که عباراتش سنگینه ولی مطلب رو باز میکنه. این که الان شما فرمودین درسته، همه اینهایی که ایشون ذکر کرده میره تو ضمن موصل بودن، شرایط میره جز موصل بودن، اون نافع بودن میره همه، ولی ابن سینا داره جدا میکنه، جدا جدا ذکرش میکنه، هیچ ایرادی نداره، تازه خوبم هست.
نه، نافع بودن و بحث مقدمه خودش مطرح میکنه. مثلا اونجا که ما میگیم مستله، مثلا معرف خودش ما رو به معرف میرسونه، قیاس ما رو به خودش به نتیجه میرسونه، ولی این قیاس یه مقدماتی نیاز داره، این معرف بودن یه مقدماتی
نیاز داره. یه مقدماتی نیاز داره به یه شرایطی. مقدمات رو میگیم، مقدمات رو میگیم نافعن، شرایطی میگیم اومانه.
آقا شرایطی که باید خود قیاس مطرح بشه.
خب باشه، عیبی نداره. کجا میخواد مطرح بشه مهم نیست، ولی بالاخره تو بحث منطق هست. تو بحث
منطق هست، ما که نمیگیم که منطق نیست. بحث سر تقسیمه. الان این خودش واقعا داره برای ما یه باب‌های منطق برای ما تفسیر میکنه. ما این کارو تو قرن هفت کردن دیگه. اومدن گفتن آقا موسی حجت، مقدمه موسی مقدمه حجت. که کل منطقو تو این دو تا تقسیم کردن. اما ایشون خود داره سه تا میکنه، این سه تا کردن خیلی من قضیه رو عوض میکنه. ما واسه همین نکته تاریخی پرسیدیم که حل بشه واسه من.
بله، هم موصل است، هم نافع فی ذالک الوصول، هم بردارنده مانع ان ذالک الوصول.
این اگه باشه واقعا
هر سر داریم
قضیه رو عوض میکنه، چون ما بردارنده رو تفسیر میکنیم به مغالطه و میگیم باید تو منطق بحث سنانت خمس مطرح بشه و قرن هفت کار درستی انجام دادن که به طور تفسیری مطرح کردن، چون اونا فقط
به طور اجمال چه مطرح شد؟ مغالطه از زمان ارسطو مطرح بود.
تو قرن هفت اومدن اصلا بحث سنانت خمس رو گذاشتن کنار، چون گفتن اساس فکر انسان و اندیشه انسان و صورت استدلال میسازه. لذا تعریف فکری هم که میکنن کتب منطقی قرن هفت تعریف ماده‌ای نمیکنن، هرچند امور معلومه رو به کار میبرن ولی بیشتر ناظر به صورت فکر هستن.
خب حالا شما بعضی صورت ها رو منشأ مغالطه میدونید دیگه، بعضی صورت ها منشأ مغالطه میدونید. تو قرن هفت اینا جزء بحث بودن،
اینا جزء بحث بودن، اشکالات ماده برمیگرده به اشکالات صورت.
بله حالا عرض میکنم اون کاری که توی قرن هفت کردن مغالطه رو حذف نکردن، مغالطه مربوطه به ماده رو قهرن بگید حذف کردن، مغالطه مربوط به صورت حذف نکردن. پس بازم مغالطه در کنار
نکردن، خیلی مختصر آوردن، خیلی مختصر مطرح کردن، چون گفتن اصلا ما تو منطق با صورت کار نمی و منطق ماده نباید تو منطق مطرح بشه، باید بره تو علوم، تو هر علمی به طور خاص خودش مطرح بشه.
علای حالین اونا این کاری کردن. ابن سینا سریع کلام میشه دیگه، الان سه تا مطلب داره میگه. داره سه تا مطلب میگه. سه تا مطلب میگه. حالا یا با قرن هفت قبلن، چون خودش مال قرن پنجه. درست میگم دیگه. خودش مال قرن پنجه.
170 به دنیا اومده، 428
ابن سینا. یا پیشبینی کرده قرن هفتو، یا جلوگیری کرده هرچی هست. بالاخره با قرن هفتم مخالفتی نکرده، ولی مطلبش اینه دیگه. خب فلم ملمیت همه یه ظاهرن نمیرسیم بخونیم، باید بزنیم شده یه جلسه بعدی شد.